در واقع این اقدام غیرقانونی کره جنوبی، سخنگوی وزارت خارجه ما مطلبی رو منتشر کرده بود و گفته بود که رابطه ارباب رعیتی آمریکا و کره جنوبی به خودشان مربوط است اما به ما ربطی ندارد، ولی باید کره جنوبی در معامله خود با ایران صادق باشد و به تعهدات خودش عمل بکنه. همین اتفاق باعث شده که در واقع مطالبه به حق ایران باعث شده وزارت خارجه کره جنوبی سفیر ما در سئول رو فرا بخونه، در حالی که ما باید در واقع طلبکار باشیم از کره جنوبی که 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران رو که عمدتاً حاصل از فروش نفت بوده بلوکه کرده. حالا باید ببینیم که این مسئله بین تهران و سئول به کجا میرسه.
بله.
اما یک خبر کرونایی اروپایی درباره تصمیم سران اتحادیه اروپا دارم، اینکه 5 روز مذاکره فشرده بین سران اتحادیه اروپا برگزار شد برای اینکه این اتحادیه بتونه در بودجه 7 ساله خودش به اقتصادهای آسیب دیده در نتیجه کرونا کمک بکنه. امروز دیدم که در خبرها اومده از هزینه مطالبه شده 500 میلیارد یورویی برای کمک به اقتصادهای آسیب دیده، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که 390 میلیارد یورو کمک بکنه برای مقابله با این بیماری و اقتصادهای آسیب دیده از این بیماری که خودش خیلی مهم بوده، یعنی برای اروپایی‌ها و رسانه‌های اروپایی این اتفاق خیلی مهم بوده، چرا که توافق حاصل نمی‌شد در این مذاکرات 5 روزه و خیلی اخبار میومد بیرون که به توافق نمی‌رسن درباره این بودجه اختصاص داده شده به مقابله با کرونا و همینطور به برای کمک اقتصادهای آسیب دیده. اما یه خبر هم دارم از سوریه، اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی دیشب حمله موشکی از آسمان جولان اشغالی سوریه علیه مناطق حومه جنوبی دمشق انجام دادن. حمله گسترده بوده، تصاویرش هم در فضای مجازی منتشر شده، اما پدافند هوایی ارتش سوریه با رهگیری این موشک‌ها بیشتر اونها رو ساقط کرده و گزارش شده که تا این لحظه وقوع خسارت مادی نداشتیم و همین نکتهش هم حسیدو که تصاویرش در فضای مجازی بیرون اومده خیلی باعث شده که مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیره. یک خبر هم دارم از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور چین با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که دیشب انجام شده و آقای شی جی پینگ رئیس جمهور چین گفته موضع کشور ما یعنی چین در مورد مسئله فلسطین دائمی و روشنه و ما قاطعانه از مطالبات عادلانه فلسطین و همه تلاشهایی که برای حل مسئله فلسطین مفید هست حمایت می‌کنیم. این بود گزیده از اخبار بین‌الملل که من با شما همراه بودم.
خیلی ممنونم خانم شوبری عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب گزارش و اخبار دنیا بین‌الملل رو از زبان خانم حسنی سعادت شوبری شنیدید از گویندگان رادیو گفتگو. خب دوستان از شنونده ساعت 12:33 دقیقه است، همراه ما در برنامه رویداد هستید با موضوعات مختلف و خبرهای متنوع. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق قرار هست که امروز شنبه در اولین سفر خارجی خودش به ایران سفر بکنه، همونطور که خانم شوبری هم در لحظات پیش گفتن دقایقی هست که حرکت کردن. ببینیم که اهداف این سفر چی هست، اهمیتش چیه، نقشش در افزایش هماهنگی‌ها برای سطوح عالی و اتخاذ تصمیمات راهبردی چه جور نقشی میتونه باشه. آقای دکتر سید رضا صدرحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا هم با ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صدرحسینی سلام بر شما.
خدمت خانم حسنی دو، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خب از اهمیت این سفر برامون بگید و چه اهدافی رو مد نظر دارن؟
با نام و یاد خداوند متعال. همونطور که جناب‌عالی در به درستی فرمودید، خب تمام نخست وزیران بعد از سقوط صدام در اولین فرصت ممکنه با بزرگترین، مقتدرترین و با نفوذترین همسایه خودشون یعنی جمهوری اسلامی تلاش کردن که ارتباطات خوب و منطقی برقرار کنن و حتما سفری به ایران داشته باشند. و آقای مصطفی الکاظمی هم از این در حقیقت اصل پذیرفته شده در طول این حدود 14 سال گذشته مستثنا نیست و علارغم اینکه کمتر از 100 روز از نخست وزیری ایشون میگذره، قرار هست که امروز ما در جمهوری اسلامی میزبان نماینده ملت عراق یعنی آقای الکاظمی باشیم و در سفر دو روزه‌ای که به ایران دارن، خب با یک تیم کاملا کارشناسانه در سطح بالا با حدود 8 وزیر یا 9 وزیر حضور خواهند داشت و بسیاری از تفاهماتی که در گذشته صحبت‌هاش شد و در سفر چند روز گذشته وزیر خارجه هم نسبت به اونها اهتمام ورزیدن و یه مقداری مسائل اجراییش و کمیته های اجراییش به نتیجه رسید، قرار هست که آقای الکاظمی بیان و در حوزه های گوناگون به ویژه مسائل اقتصادی گفتگوهای در حقیقت دقیقی رو داشته باشن که مسائل در حوزه اقتصادی هم هرچه سریعتر اجرا بشه.
آقای دکتر صدر حسینی، حالا با توجه به اینکه آقای ظریف هم اخیراً سفری به عراق داشتن، ضرورت این سفر آقای کاظمی به ایران چیه؟ به نظر میرسید با توجه به دیدارهای متعدد و در واقع خیلی تنگاتنگی که آقای ظریف داشتن، دیگه راجع مسائل و موضوعات مختلف صحبت شده باشه.
خب بالاخره این به نظرم میاد خانم حسنی دخت نخست وزیر در یک جایگاه اجرایی و در حقیقت بالاترین پست اجرایی و نظامی در عراق هست و همونطور که در ابتدا گفتم برای عراقی ها این سفر اهمیت ویژه‌ای داره.
یعنی بیشتر اهمیت سیاسی شما میفرمایید که مد نظر هست؟
هم سیاسی، هم اقتصادی و هم امنیتی قطعا و یقینا برای نخست وزیر اهمیت ویژه‌ای داره. بالاخره جایگاه جمهوری اسلامی در عراق در حوزه‌های مختلف مد نظر آقای الکاظمی هست و آمدن به جمهوری اسلامی برای خود ایشون هم در حوزه منطقه و هم در حوزه داخلی آورده‌هایی رو خواهد داشت. در گفتگوها و سفرها در سطح وزرای خارجه خب قطعا و یقینا تفاهمات، توافقات در همون سطح صورت میگیره. وقتی که مقامات در سطح نخست وزیر به خصوص در عراق که در حقیقت بالاترین مقام اجرایی اون کشور هم هستن صورت میگیره، قطعا مفهوم و اون آورده های خودش رو هم برای ما برای رسیدن به اون در حقیقت شرایط اجرایی تفاهمات و توافقات داره و هم برای خود ایشون در عراق و هم برای ملت عراق.
بله، خب میدونیم که آقای کاظمی قرار بوده که اول بره عربستان، حالا به دلیل بیماری پادشاه عربستان در واقع حالا به کشور عزیز ما سفر کردن. چرا قرار بوده که بعد از عربستان آقای کاظمی به تهران سفر بکنه اگر طبق برنامه پیش میرفت؟
خدمتون عرض کنم که خب حالا اینا بر اساس پروتکل هایی که وجود داره و شاید این چرا رو باید در کنفرانس خبری از خود ایشون سوال کرد. اما
تحلیل شما رو میپرسم دیگه.
بله، من تحلیل خاصی در این رابطه ندارم. من چون با توجه به امورات دیپلماتیک احساس میکنم که بالاخره برنامه‌ریزی که صورت گرفته با توجه به مسئله عربیتی که در دو کشور حاکم هست و با عنایت به این که شاید مثلا تصور بر این بوده، مشاوران در این رابطه صحبت کردن که در حوزه مسائل اقتصادی ممکن است که نیازمندی های بیشتری وجود داشته باشه و یعنی تأمین اون از طرف سعودی ها بیشتر باشه و یا اینکه اصلا شاید آقای الکاظمی نسبت به روابط بین دو کشور ایران و سعودی برنامه هایی رو محتملا عرض میکنم داشته بودن که ضرورت داشت که اول اونجا برن و شاید مطالب و موضوعاتی رو که از اونجا دریافت کردن به جمهوری اسلامی منتقل کنن.
بله، پیام یا پیام‌های بین‌المللی این دیدار چی میتونه باشه؟
خب یکی از مهمترین نقاط دنیا در حال حاضر غرب آسیا است. دو کشور اساسی و بزرگ و مؤثر این دو این منطقه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق هستند. قطعا و یقینا نزدیکی این دو کشور به هم دیگر و تفاهمات و عمق راهبردی که هر دو کشور برای همدیگه تعریف میکنند و کاهش اختلافات در حوزه های مختلف به ویژه تأمین مسائل اقتصادی که هر دو کشور به اونها نیاز دارند و قطعا و یقینا میتواند در این مبادلات این موضوعات تسهیل بشود. افزایش سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور قطعا در حال حاضر که یک رکود اقتصادی در مجموعه جهان به وجود آمده مورد بازتاب ویژه در این رابطه قرار میگیره. خب میدونیم عراق در بین کشورهای نفت خیز و صادر کننده این نفت است، ولی الان دچار مشکلاتی است، نه فقط به خاطر کرونا، به خاطر حالتی که در طول نزدیک به 5 دهه گذشته بر عراق حاکم بوده که به گاز و برق ایران نیازمند. بنابراین این تبادلات و خدمتتون عرض کنم که فروش برق و خرید برق از عراق از ما و انتقال گاز به اونجا قطعا حتی بازارهای اقتصادی و انرژی رو هم حساس میکند که ببیند که این مراودات چگونه است. بالاخص که امریکایی ها در این رابطه در طول هفته های گذشته که سفر آقای الکاظمی به ایران قطعی شد همه تلاششون برای این مسئله معطوف بود که حتی به گونه ای نیازمندی هایی که خدمت رو عرض کردم به خصوص برق رو این چنین قلمداد بکنن که از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می شود و دیگه به ایران نیاز نیست مثلا در این رابطه سفری صورت بگیره و یا در ارتباط با این مسئله تمدید قراردادی صورت بگیره، که خب قطعا و یقینا اگر چند بار میگم اگر این اتفاق هم بخواد بیفته حداقل 5 سال دیگر طول میکشد که اولین لامپ 100 وات مثلا از جای دیگر برق به عراق برسه. بنابراین با یک دید کاملا روشن و در حقیقت ارتباط ضرورت ارتباط با جمهوری اسلامی الان تیم آقای الکاظمی دارن میان ایران و قطعا و یقینا مجموعه نگاهات چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی خارج از غرب آسیا هم به این سفر خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر صدرحسین. اگه نکته‌ای فکر میکنید اهمیت داره و ما نپرسیدیم به دوباره صحبت نکنیم.
نه شما که ماشاءالله مسلط هستید، اما این نکته که بعد از سفر به ایران قرار هست که در طول 10 روز آینده آقای الکاظمی سفری هم به واشنگتن داشته باشن.
بله.
و خب این نکته هم مهمه. بالاخره ایشون علارغم اینکه خود وزیر موقت هستن اما تلاششون بر این مسئله معطوف هست که بتوانن در ایامی که حالا به اون وضعیت داخلی خودشون میپردازن یک توازن قدرتی رو هم در منطقه غرب آسیا و به خصوص در داخل عراق ایجاد بکنن و این سفرهایی که حالا انجام شد و یا اینکه به تأخیر افتاد و بعدن انجام خواهد شد و سفر به واشنگتن در قالب این موضوع هم قابل تحلیل هست.
بله خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
منم تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
خب آقای سید رضا صدرحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا همراهمون بودن در خصوص سفر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به کشورمون، باشون صحبت کرد. دوازده 43 دقیقه و شماره سامانه پیامکی ما هم 30,000-10,035 هست. اگر نقطه نظر داشتید بهمون بگید. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی روز گذشته از تأسیسات هسته‌ای دو سایت نطنز و فرد بازدید کردن و از نزدیک شاهد فعالیت‌های دانشمندان جوان هسته‌ای کشورمون و هم تو تحقیق و توسعه درباره این سانتریفیوژها بودن. ببینیم که چه گذشته از این در واقع بازدیدی که صورت گرفته. آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همراهمون هستن. آقای عمویی سلام.
من هم خدمت شما خانم حسین و شنوندگان برنامه‌تون سلام
عرض می‌کنم. سلامت باشین. میگید که چه گذشت دیروز؟
بله، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب وظایفی که داره و همینطور جلساتی که داشته در مورد آخرین تحولات در حوزه برنامه هسته‌ای کشورمون روز در واقع روز گذشته روز دوشنبه بازدید رو از دو تا سایت هسته‌ای کشور ما در فوردو و نتنز داشت که اعضای کمیسیون و به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان ضمن مروری بر آخرین فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی توی این دو سایت و مباحث دیگه با آخرین تحولات تو این چارچوب از نزدیک آشنا شدن و بررسی تو موضوعات مختلف تو مباحث هسته‌ای داشتن.
ارزیابیتون چی بوده؟
ببینید، روند فعلی برنامه هسته‌ای ما روند رو به جلوی است. بعد از گام‌های کاهش تعهد کشور ما در قالب برجام، خب محدودیت‌هایی که بر برنامه هسته‌ای ما اعمال شده بود در واقع اون محدودیت ها برداشته شده. الان روند روبه رشدی رو در موضوع تحقیق و توسعه شاهد هستیم. بسیاری نسل های جدید سانتریفیوژ الان به عرصه اومدن و تو مرحله آزمایش هستن. بخشی از اینها توی آبشارهاشون ساخته شده، بهشون گازدهی شده، پیشرفت های خوبی صورت گرفته و خب موضوع مهمی است برای ما و از این جهت کمیسیون علاقه داشت، اعضای کمیسیون علاقه داشتن که بتونن از نزدیک این تحولات رو ببینن، به ارزیابی دقیق‌تری برسن که بتونن تو مراحل تصمیم گیری سیاسی تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنن.
چه جور کمک‌هایی رو میتونین داشته باشین به سازمان انرژی اتمی یا همکاری داشته باشین برای اینکه این دستاوردهایی که تا به الان به دست اومده حفظ و یا حداقل توسعه هم پیدا بکنه؟
حمایت از برنامه‌های هسته‌ای کشور الان موضوع اجماعی بین نهادها و همینطور برداشت این است که مردم کشور ما داره. به هر حال دانشمندان جوان ما دستاوردهای خوبی تو این حوزه داشتن. صنعت هسته‌ای یک صنعت پیشرو هست، بسیاری از صنایع دیگه پیشرفت و توسعهشون مدیون پیشرفت‌هایی است که تو این حوزه اتفاق می‌افته. ما به دلیل محدودیت‌هایی که در موضوع برجام کشور ما تحمیل شده بود، خب بخشی از توسعه و تحقیق تو این حوزه محدود شده بود، اما با در واقع اقداماتی که از طرف غربی صورت گرفت که تعهداتشون رو انجام ندادن، ما تو قالب کاهش تعهدات محدودیت های تو حوزه هسته‌ای رو رفع کردیم. امروز شاهد بودیم که سانتریفیوژهای نسل دو و چهار ما بازدهی شده، آبشارهاشون وصل شده و تو این حوزه دارن جلو میرن. همینطور توی بحث نسل های جدیدتر سانتریفیوژ مثل نسل 6 و نسل 8 شاهد بودیم که زنجیره کوچکتری از سانتریفیوژ های نسل 6 رو در سایت نتنز الان دارن فعال کردن، گازدهی کردن. در مورد نسل 8 و 9 هم شاهد بودیم که نمونه های تحقیقاتی الان داره تحقیقات روشون انجام میشه. این نیازمند حمایت سیاسی و در واقع بخشی از اون حمایت هاییست که در مجلس شورای اسلامی باید صورت بگیره.
مثلا گفتم بهتون که چه کمکی از شما میخوان، چه انتظاری از مثلا نمایندگان مجلس دارن که شما دقیقا مطلع باشید که چه باید بکنید، چه خطی رو باید دنبال کنید.
بله، بخشی از فعالیت مربوط به روند گزارش‌دهی است که آژانس در واقع سازمان انرژی اتمی باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشته باشه. اما تو همین قالب درخواستایی هم دوستان سازمان انرژی اتمی داشتن، از جمله حمایتایی که بعد از دانشمندان جوان هسته‌ای ما بشه که خب اینها مورد اتفاق و مورد اجماع نظر اعضای کمیسیون هم هست. همینطور کمیسیون هم مطالباتی داره، از جمله موضوع پدافند غیر عامل با توجه به حوادثی که اخیراً در سایت نتنز اتفاق افتاده برای ما یک موضوع حیاتی هست. در همین چارچوب جلسه با رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم در کمیسیون برگزار شده و بازدید دیروز هم تاکید بر این شد که فاکتورها و در واقع اجزای پدافند غیر عامل باید توی سایت های هسته‌ای ما به صورت جدیتر و دقیقتر اجرا بشه. تو این چارچوب کمیسیون آمادگی داره که هم حمایت بکنه از فعالیت های سازمان انرژی اتمی، همین که بتونه ظرفیت ها و اعتبارات لازم رو توی بودجه هایی که کشور در نظر بگیره دنبال بکنه، ولی به صورت جدی در حوزه فعالی حمایت معنوی و سیاسی هم مجلس شورای اسلامی حامی توسعه روند فعالیت های هسته‌ای کشورمون هست.
بله. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار
گرفتید. خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس صحبت کردیم، درخواست بازدیدی که از تاسیسات هسته‌ای دو سایت نطنز و فوردو دیروز داشتن. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست و ممنون سپاسگزاریم از مشارکت و تعاملتون با برنامه خودتون رویداد از رادیو گفتگو. اما بریم به سراغ آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد. تقویت صادرات غیر نفتی برای تامین ارز، خب این روزها از سیاست‌های اصلی دولت در عرصه اقتصاد حالا مطرح میشه که تو این راه کشورهای همسایه حتما در اولویت هستن، اما برای رسیدن به این هدف استانهای مرزی هم قطعا جایگاه و نقش بسزایی دارن. همراه هستیم با آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای نفر سلام.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون همچنین همکاران محترمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض نفر. خب پایانه های مرزی به عنوان مراکز توانمندی صادرات منطقه‌ای هستن یه جورایی به حساب میان، الان چه وضعیتی دارن؟
متاسفانه وضعیت خوبی ندارن و ما میتونیم که از طریق تقویت پایانه های مرزی و اصولا تجارت خارجی استانهای مرزی به یک موفقیت‌های بزرگی نائل بشیم. استان‌های مرزی چه به جهت اقتصادی چه به جهت امنیتی مسائل خیلی مهمی دارن که اگر بتونیم تسهیل تجارت رو در این استان‌ها برقرار بکنیم میتونیم به منافع فوق‌العاده بزرگی برسیم. برای مثال میگم، ما در مرزهای شرقیمون، استان سیستان و بلوچستان، با کشور افغانستان و پاکستان در ارتباط هستن که مسائل برگشت ارزشون کمی مشکله. اگر بتونیم سیستم هایی رو داشته باشیم برای تبادل تجاری اینها، چه از طریق تهاتر و یا از طریق حساب های مشترکی که این کشورها با کشورهای ثالث دارن و میتونن حسابهاشون رو به این صورت با همدیگه تسویه بکنن، یک ارتباطات فوق‌العاده‌ای ایجاد میشه در مرزهای کشور که هم اهالی استان از اشتغال و کار و فعالیت تجاری برخوردار میشن، هم تجارت خارجی ما رونق بیشتری رو میگیره.
بله آقای نفر، به مسئله تعادل شرکت، مگه تعادل الان وجود نداره؟ چون ما هر جا که میبینیم میگن پولامون رو نمیتونم بدم، میگن تعادل میکنیم. پس الان شما میگید تعادل.
ببینید، اگر که در زمینه تعادل هم بخوایم صحبت بکنیم، متاسفانه به خاطر تعدد بخشنامه‌های زیادی که این روزها بانک مرکزی اعلام میکنه، خیلی جا تعادل به مشکل برمیخوره. ما در جلسه که با سفیر محترم ایران در پاکستان داشتیم و از محل طلبهای دولت که بازرگانان ما می توانستن استفاده بکنن و کالای رو بیارن، باز این به بن‌بست رسید. یا از مسیر صادرات سیب که قرار بود در مقابلش تهاتر واردات موز و انبه بشه، بازرگانان ما، تجار ما دچار مشکلات فراوانی شدن. من البته درک میکنم که ما در یک شرایط ویژه هستیم و مسئله ارز برای کشور خیلی مهمه، ولی با سختگیری های بیش از اندازه ما نه تنها به نتایجی که مد نظر بانک مرکزی و دولت هست نمیرسیم، بلکه از مسیرمون هم خیلی دور میشه. ما باید بدونیم که در حال حاضر در یک شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این شرایط جنگ اقتصادی ابزار خودش رو میخواد. تسهیل در تجارت یکی از اون ابزار مهم هست که ما باید حتما به وارد کنندگان و صادر کنندگانمون بدیم.
بله. خب حالا الان تو شرایطی که اقتصاد کشورمون داریم، استانهای مرزی اهمیتشون حتما دوچندان شده، ولی همیشه داره اهمیت بودن. تا به الان، حالا در سالهای گذشته، در دوره هایی که مسائل و مشکلات کمتر بود، آیا سازوکارهایی برای ساماندهی این پایانه ها، تقویت اونها صورت گرفته یا نه دست رو دست گذاشته شد؟
متاسفانه جواب من منفی هست. دلیلش هم این هستش که تا پیش از سال 96 اقتصاد ما کلن یک اقتصاد نفت محور بود و چون دولت می توانست مشکلات خودش رو از طریق صادرات نفت حل بکنه، نیازی به مردم نداشت و نیازی به صادرات غیر نداشت. در حقیقت صادرات غیر نفتی حالت زینت المجالس رو داشت، ولی امروزه که تمام راه‌ها به صادرات غیر نفتی منتج میشه، ما مواجه هستیم با انبوهی از مشکلات. ما در زمینه پایانه‌ها مشکلات داریم، در زمینه راهکارها و سازمانهای نگهداری کالاهای فاسد شدنی در پایانها مشکل داریم، ما در لوجستیک مشکل داریم، در حمل و نقل مشکل داریم و مشکلات بسیار عدیده‌ای داریم. بعضی از اینها رو میشه از طریق برنامه‌های کوتاه مدت حل کرد و بعضی رو میان مدت و بعضی رو بلند مدت. مسلماً در این شرایط حاد اقتصادی که دولت با کسری بودجه فوق‌العاده‌ای روبرو هست و یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات دولت در حال حاضر این هست، ما نباید توقع داشته باشیم که دولت یک سرمایه بزرگی رو به سرعت در زمینه ایجاد زیرساخت‌های صادراتی هزینه بکنه. اما تسهیل در تجارت استانهای مرزی ما به راحتی میتونه این مسائل رو حل بکنه. من چند روز پیش از طریق یک فضای مجازی با رؤسای صادراتی کمیسیون استانها داشتم، جلسه ای رو داشتم. اکثر این آقایون که در مرزها هستن مدعی بودن که با توجه به شرایط نرخ ارز ما که شرایط خوبی برای صادرات هست، هزینه ها رو پایین میاره، قیمت تمام شده رو پایین میاره، ما میتونیم کار بکنیم. بسیاری از سرمایه گذاران دوستان ما در اون طرف مرز، برای مثال این رو استان گلستان مثلا بیان میکرد، همچنین استان سیستان و بلوچستان، همچنین کردستان، که اینها آمادگی دارن که بیان در ایران و سرمایه گذاری بکنن و کار بکنن و برن. اما بعضی از قوانین دست و پاگیر ما این اجازه رو به اونها نمیده.
همون تسهیل در تجارت که اشاره کردید مترتب بر موارد قانونی، بخشنامه ها و مسبباتی که حالا اگر که دولت پول نداره حداقل زیر ساختارا درست بکنه، هرچند انتظار میرفت که در این سالها که این مقدار دستش بازتر بود این کار انجام بده که نداده. الان هم که نشانه هایی بنابراین از تصمیمات راهبردی یا برنامه‌ریزی عملیاتی قاعدتا با این شرایطی که اشاره کردید مشاهده نمیشه، بنابراین فقط به لحاظ قانونی و مسبباتی میتونن تسهیلات ایجاد بکنن که این تجارت مقداری شرایطش بهتر باشه. خیلی ممنونم آقای نفر از شما، ببخشید که فرصتمون تمام شده، مجبورم باهاتون خداحافظی بکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم، همیشه موفق و معید
سلامت باشید. خب آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همراهمون بودن و باهاشون در خصوص سازوکارهای تقویت جایگاه‌های استان‌های مرزی در توسعه صادرات غیر نفتی صحبت کردیم.
موسیقی